تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زلزله بامداد امروز استان هرمزگان را لرزاند. نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی را کشتند. انفجار 2 بمب در کنار جاده‌ای در استان قندهار 2 کشته بر جای گذاشت. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. با آرزوی اوقاتی خوش برای شما، خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شنبه 3 شهریور ماه 1385 است و 25 اوت 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما پیش از همه مهمترین خبرها را از همکارم نیوشا بغراتی می‌شنویم.
با سلام و عصر خوش به شنوندگان خوب مجله شامگاهی رادیو فردا. زلزله‌ای به شدت 4.7 درجه در مقیاس ریشتر صبح امروز شنبه جنوب ایران را لرزاند. این زمین لرزه حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان و ارزویه در مرز استان هرمزگان و کرمان را به لرزه درآورد. در پی این زلزله وقوع زمین لرزه دیگری در حدود 60 کیلومتری جنوب تهران نیز گزارش شده است. از تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی در دست نیست. امروز نیروهای اسرائیلی 3 جنگجوی فلسطینی را در 2 رویداد جداگانه کشتند و به این ترتیب شمار فلسطینیان کشته شده از روز جمعه 2 شهریور ماه تا کنون به 7 تن رسید. صبح امروز سربازان اسرائیلی در کرانه باختری به روی خودرویی که 3 سرنشین مسلح داشت آتش گشودند و 1 ستیزه‌جوی متعلق به گروه تندروی جهاد اسلامی را کشتند. همچنین 2 مرد مسلح فلسطینی را در نوار غزه هنگامی که تلاش می‌کردند با عبور از حصاری مرزی وارد یک شهرک اسرائیلی شوند، سربازان اسرائیلی از پای درآوردند. امروز شنبه با انفجار 2 بمب کار گذاشته شده در کنار جاده‌ای در افغانستان 2 مأمور امنیتی افغان در استان قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند. سید آقا ثاقب فرمانده شهربانی استان قندهار به خبرگزاری‌ها گفته است 3 مأمور دیگر امنیتی افغانستان نیز در این انفجارها مجروح شدند. همزمان با این انفجار مأموران امنیتی افغان در حال نظارت بر کاروانی از خودروهای تدارکاتی ناتو بودند. در رویداد دیگر طی درگیری میان سربازان افغان و ستیزه‌جویان طالبان دست کم 8 تن از ستیزه‌جویان و 1 مأمور پلیس افغان کشته شدند. گروهی از ستیزه‌جویان هوادار طالبان در همین حال در شمال غربی پاکستان 1 مسئول دولتی، 1 مأمور ارتش و 2 نگهبان را ربودند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی این 4 مرد دیرگاه روز گذشته در شهر لادا در منطقه قبیله نشین استان وزیرستان جنوبی که با افغانستان هم مرز است رو بوده شدند. ارتش پاکستان میگوید در حال تحقیق و تجسس درباره این رویداد است، اما هنوز اطلاعاتی درباره محل نگهداری مردان رو بوده شده به دست نیاورده است. در خبری دیگر انفجار بمب در محله کاظمیه بغداد 7 کشته و 30 مجروح بر جای نهاد. به گفته پلیس این انفجار در یکی از میادین این منطقه شیعه نشین رخ داد که در زمان حادثه پر از افراد جویای کار بود. انفجار امروز در محله کاظمیه بغداد به رغم تشدید تدابیر امنیتی به مناسبت نیمه شعبان روی داده است. خانم فامیلی،
با تشکر از نیوشا بغراتی که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند، بخش بعدی خبر را در ساعت 19 مجله شامگاهی خواهید شنید و اما در این مجله شامگاهی از جلین گزارش ها را می شنوید. اعمال محدودیت برای استانداران دانشگاه در ایران ادامه دارد، در حالی که شماری از فعالان دانشجویی همچنان در بازداشت به سر می‌برند، روند فشار بر دیگر فعالان دانشجویی افزایش می‌یابد. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند در صورت حل نشدن مشکلاتشان دست به اعتصاب می‌زنند. برگزاری همایشی 3 روزه در شهر کلن آلمان به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران. گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. خبر تحت کنترل قرار دادن سفرهای علمی و حتی شخصی استادان دانشگاه‌های ایران امروز بازتاب وسیعی در روزنامه‌های اصلاح طلب در تهران داشت. این موضوع به این دلیل مهم ارزیابی شده که می‌تواند بر سطح علمی دانشگاه‌های ایران که در حال حاضر نیز به گفته کارشناسان در سطح پایینی نسبت به استانداردهای بین‌المللی قرار دارد تأثیر بگذارد. مهرداد سپهری در این باره با دو تن از استادان دانشگاه در تهران و دانمارک گفتگو کرده است.
برخی روزنامه‌های تهران و نیز سایت‌های خبری داخل ایران گزارش دادند اساتید دانشگاه‌ها موظف شدند که در صورت هر گونه سفر خارجی حراست دانشگاه مطبوع خود را در جریان بگذارند. بر اساس همین گزارش، این گونه سفرها نه فقط سفر اساتید به مجامع علمی یا فرصت‌های مطالعاتی، بلکه سفرهای شخصی و حتی زیارتی آنان را نیز شامل می‌شود. اگرچه تاکنون هیچ یک از منابع رسمی در ایران این خبر را تایید نکرده است، اما صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی ساکن تهران، معتقد است این سکوت به معنای تایید خبر هم هست.
والا من همین خبر رو شنیدم و برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب این خبر رو امروز منتشر کردند و تا اونجایی که بنده اطلاع دارم وزارت علوم و مسئولین دانشگاه‌ها این خبر رو تکذیب نکردند. بنابراین ما باید با کمال تأسف فرض بگیریم که این خبر درسته و وزارت علوم یا وزارت اطلاعات یا هر کسی دیگه که خود رو متولی دانشگاه‌ها و اساتید می‌دونه این تصمیم رو گرفته.
اما او در این حال میگوید که از شنیدن آن متعجب نشده است.
برای اینکه چندی پیش یکی از مسئولین ارشد وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داد به مطبوعات مبنی بر اینکه اساتید مراقب باشند که در دام آنی که سودای براندازی نظام رو دارن نیفتند و به خصوص در تماس‌هایی که خارجی‌ها با اونها می‌گیرند که اساتید برای اینها به مثابه طعمه‌ای هستند.
در گذشته نیز همواره جمهوری اسلامی در هر دوره نسبت به دانشگاهیان بدگمانی هایی داشته است، تا جایی که صاحب نظران تصفیه های مشهور به انقلاب فرهنگی در دهه 60 خورشیدی و سپس تنگ تر کردن فیلتر گزینش برای پذیرش استاد و دانشجو در اواسط همان دهه و یا طرح مباحثی چون اتحاد حوزه و دانشگاه را از پیامدهای همین بدگمانی ها دانستند. اما ظاهراً برخی اساتید معتقدند پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری این بدگمانی ها از درگیری های ایدئولوژی که پیشین به مباحثی امنیتی رسیده است.
اساساً صورت دعوا از مناقشه فکری خارج شده و بدل شده به این که باید اساتید رو پایید و اگر اساتید خودشون عرضه ندارن و مثل اطفال فقیر هستن که میتونن مورد سوء استفاده جاسوس های خارجی قرار بگیرن، پس من حکومت باید مراقب اساتید باشم. اگر این تصمیم واقعا تصمیم باشه که حکومت گرفته، باید واقعا به حال دانشگاه و دانشگاهیان گریه کرد.
عده‌ای از دانشگاهیان معتقدند که چون این محدودیتی باعث خواهد شد که هیئت علمی دانشگاه‌های ایران انزوا را بر حضور احیاناً پردردسر بعدی ترجیح دهند، اتفاقی که دکتر مهدی مظفری استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های دانمارک آن را باعث توقف هرچه بیشتر تولید اندیشه در دانشگاه‌های ایران می‌داند.
شکی در این نیست که در این جهان جهانی شده و گلوبالایزد که علم و دانش و معرفت و هنر و تمام این رشته هایی که انسانها رو به یکدیگر پیوند میده، همه اینها جهانی شده، وقتی که بخواهند نیروهای دانشمند و متفکر یک کشوری رو، نسلهای این مملکت رو اینطور تحت کنترل قرار بدن و هرچی که این مغزها رو بکوبند، شک درش نیست که تولید فکر، تولید فنی، تولید تکنیک همه تقریبا به صفر میرسه و حتی بعضی‌ها به زیر صفر میرسه و این گونه بریدن جامعه دانشگاهی ایران از جهان یکی از بزرگترین خیانت‌هایی است که یک دولت میتونه نسبت به کشور خودش و به نسل‌های آینده ایران انجام.
دکتر زیبا کلام که اون نیز علوم سیاسی را در دانشگاه تهران تدریس می‌کند، این بخشنامه را موجب پسرفتی غیرقابل جبران در حوزه علوم انسانی در ایران تلقی می‌کند.
در حوزه علوم انسانی یعنی فلسفه، یعنی تاریخ، یعنی علوم سیاسی، یعنی جامعه شناسی، یعنی علوم تربیتی ما انقدر عقبیم که من حتی هیچ حد و اندازه‌ای هم نمیتونم براش قائل بشم. بنابراین اگه این مختصر تماسی هم که فرض فرمایید با مجامع علمی در دنیا هست، اگه ما بیایم اینها رو به اعتبار اینکه اساتید ما صغیر هستن، محجور هستن، اگه ما بیایم جلو اینم بگیریم، واقعا اون مختصر ارتباطات علمی هم که در زمینه علوم انسانی با خارج هست، حتی مثلا از اینم عقب‌تر میریم.
در مجموع به نظر میرسد که امنیتی شدن وضعیت دانشگاه‌های ایران به گفته برخی دانشگاهیان تنها موجب افت ارزش علمی این مجامع خواهد شد و تأثیر چندانی در کنترل عملکرد سیاسی دانشگاه‌های این کشور نخواهد داشت.
گزارش مهرداد سپهری بود درباره افزایش محدودیت برای استادان دانشگاه در ایران. در همین حال فشار بر فعالان دانشجویی هم ادامه دارد. با گذشت یک سال از بازداشت ابوالفضل جهاندار، کیوان انصاری و سعید درخشندی، سه فعال دانشجویی، هنوز حکم این ستم صادر نشده و آنها در بازداشت موقت به سر می‌برند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت روز چهارشنبه اول شهریور ماه در دادگاه کیفری مجتمع قضایی دولت برگزار شد. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع ابوالفضل جهاندار میگوید این دادگاه بدون اطلاع و حضور وکیل مدافع ابوالفضل جهاندار برگزار شد.
هنگامی که محاکمه آقای جهاندار در دادگاه انقلاب انجام شد، قسمتی از اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب نبود. ما نسبت به صلاحیت اعتراض کرد. قرار شد پرونده رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع بشه. دادگاه عمومی در مرحله بعدی این جانب رو دعوت کرد. ولی مشخص نشد در مرتبه بعدی که دادگاه تشکیل شد چرا اوراق ابلاغ برای این جانب ارسال نشده. این نقض آشکار حقوق متهم، مضافاً به این که وکالتنامه ما در پرونده مضبوطه، از همه اینها گذشته اوراق ابلاغ بعد قبلاً به این جانب ارسال شده بود. امیدوارم در جهت رعایت حقوق متهم و دستیابی به یک رسیدگی عادلانه و منصفانه این موارد رفع بشه و حقوق آقای جهاندار در نظام رسیدگی
ابوالفضل جهاندار، کیوان انصاری و سعید درخشندی به دلیل تحمل ماه‌ها سلول انفرادی و اعتصاب قضای طولانی به بیماری‌های متعددی مبتلا شدند. این سه دانشجوی زندانی تاکنون به مرخصی نرفتند و حتی زمانی که ابوالفضل جهاندار از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد، اجازه ملاقات با پزشک متخصص نیافت. هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، میگوید با این دانشجویان برخوردی غیر انسانی شده است.
متاسفانه یک برخورد غیر منطقی، غیر منصفانه و غیر انسانی با این طرف هست. همچنان داره ادامه پیدا میکنه. آقای کیوان انصاری همچنان در قسمت بند 9 هستند و شرایطشون تغییر نکرده و بلا تکلیفی برای اینها مشکلات بیماری هایی که این دو نفر، خصوصا آقای درخشنده و آقای جهاندار، برایشون وجود اومده و نگرانی های گسترده خانواده مبنی بر وضعیت اینها و مراجعاتی که انجام میشه و بلا تکلیفی در فرمانده اینها.
در همین حال مادر ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا از مسئولان می‌خواهد به وضعیت فرزندش رسیدگی کنند.
توانی رفتن دارم، نه بعضی مالی دارم که برم. تا الان که انفرادی بودن، الان با اتصاب قضا این برونور آوردن سلول. اون وقت من از امروز روز تولد حضرت علی اکبره، از آقای شاهرودی میخوام به خاطر علی اکبر فقط پروندهشون در دادگاه انقلاب شعبه 6 زیر دست قاضی زرگر، فقط برم پروندهشو بررسی کنن به خاطر خدا. من جز خدا کسی رو ندارم.
از مادر ابوالفضل جهاندار میپرسم چه مدت است فرزندش رو ندیده است.
اگر بگم یک ساله باورتون میشه؟ دیدم یک بار با بغض و کدورت و عشق چشمم اینقدر باروی دیگه ندیدمش. من فقط از خدا اول، از خدا بعدم از اینا میخوام که بالاخره منی که تو این روستا، تو این گرفتاری و تو این بدبختی دارم زندگی میکنم، بالاخره یه نگاهی به من بیچاره بکنه.
مادر ابوالفضل جهاندار میگوید تاکنون اتهامات مختلفی به فرزندش زدند.
من میدونم و خدایا تو گواهی که اون 20 سال بدونی والدین تو تهران بود، نه دست به عرق زد، نه دست به ورق زد، نه لقمه حرام. کاریم که میکرد همش نگاه میکرد که ببینه کی نداره به کی بده، اونو دیگه قضاوتشو باید خدا بکنه. من فقط عاجزانه گفتم که به خاطر علی اکبر، به خاطر کاکل خونینش برم فقط پروندهشو ببینم.
مادر این دانشجوی زندانی میگوید یک سال پیش که با ابوالفضل جهاندار ملاقات کرده و در وضعیت جسمی مناسبی نبوده است.
تماس که زنگ میزنه از وضعیت گفتن چه گویم که نگفتنش بهتر، اگر گویم زبون سوزد، نگویم پوست حسقون سوزد، اگر پوست حسقون بسوزه بهتره تا زبون. وقتی من چهرهش دیدم، پسرم تو عمرش یعنی بچه بود یه قرص آسپرین نخورد، ولی وقتی که با من داشت صحبت میکرد دستاش مثل بید میلرزید، دستهای لاغر و معجورشو دیدم دیگه یه مادر میتونه تشخیص بده، ولی نگفتنش بهتره، نگویم بهتره.
خانواده های ابوالفضل جهاندار، کیوان انصاری و سعید درخشندی با ارسال نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از او خواستند به وضعیت این سه دانشجو رسیدگی کند. در همین حال خانواده های احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری سوز به بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دیدار کردند. محمد علی دادخواه وکیل مدافع این سه دانشجو که همراه خانواده های آنها در این جلسه حضور داشت، توضیحات لازم درباره پرونده این سه دانشجو را که بیش از 120 روز است در زندان هستند به محمد خاتمی ارائه داد. این وکیل دادگستری در این باره به رادیو فردا میگوید:
خواست تقاضای خانواده دانشجویان آقای خاتمی یک فرصتی دادن که نسبت به موارد اعلام بشه اونا فرصتی گرفته بودن و روز چهارشنبه طی اون وقتی که تعیین شده بود با آقای خاتمی نسبت به وضعیت پرونده و موقعیت دانشجویان صحبت شد که ایشون امیدواریم پیگیری بکنن و به نتیجه‌ای برن.
در همین حال اسماعیل گرامی مقدم، نماینده بجنورد و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیدار خانواده‌های سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر با نمایندگان مجلس گفت این نکته قابل اهمیت است که این دانشجویان و خانواده‌هایشان در جلسات مختلف مطرح کردند که در چاپ مطالب توهین‌آمیز در نشریات دانشجویی هیچ نقشی نداشتند. بنابراین دستگاه قضایی باید اصل را بر بیگناهی آنها می‌گذاشت، نه اینکه مدتی طولانی آنها را در بازداشت نگاه دارد.
تعدادی از فعالان دانشجویی همچنان در زندان به سر میبرند و خانواده آنها نگران سرنوشتشان هستند. گزارشی بود از فرین آسمی. ساعت 18:46:55 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و همچنان به رویدادهای ایران میپردازیم. کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در نامه‌ای به رئیس سازمان بین‌المللی کار با اشاره به مشکلاتی که دامنگیر هزاران تن از کارگران این واحد تولیدی در استان خوزستان شده است، اعلام کردند که در صورت حل نشدن مشکلاتشان توسط مسئولان جمهوری اسلامی از روز 5 شهریورماه دست به اعتصاب خواهند زد. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از بهروز کارونی می‌شنوید.
تهدید به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و درخواست حمایت آنان از سازمان بین المللی کار آیلو در شرایطی اعلام شده است که به گفته یکی از فعالان کارگری در این شرکت، از ابتدای سال گذشته خورشیدی تا کنون 15 اعتصاب و تحصن از سوی هزاران کارگر و کارمند شرکت نیشکر هفت تپه انجام گرفته، اما هر بار با وعده های مسئولان برای حل مشکلاتشان بدون نتیجه پایان یافته است. یکی از فعالان کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه به رادیو فردا میگوید که پس از اعتصاب بیش از 5000 کارگر در خرداد ماه سال جاری، هیئتی از سوی دولت به منطقه آمد و پس از بررسی شرایط و مشکلات کارگران برای حل آنها قول مساعد داد، اما وضع تغییری نکرد.
ما مواطی بودم و گذشته بوده که 3-4 ماه حقوق نگرفتیم. بعد یه مقداری بعد همون پرداخت میکنن، کسایی هستن که مثلا وسیله نقلیه دارن، شرکت قرار دارن به صورت تجاری ماشین های دارن شرکت کار میکنن، چه دستگاه های ماشین های کشاورزی، چه ماشین هایی که جهت ایالداب کار کنن، اونا تقریبا جاید 5-6 ماه حقوق نگرفتن. فران توسعه هم به همین شکله، ما فقط مسئله حقوق فران تا حدود 2 ماه حقوق نگرفتیم. پول جیرای نقلی قبلا به اون میدارن، الان 1.5 ماه
این کارگر شرکت نیشکر هفت تپه با اشاره به این موضوع که مراجعه کارگران به مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و سایرین تا کنون نتیجه در بر نداشته و گره‌گشا نبوده است، میگوید کارگران معتقدند که اگر سندیکا داشتند، این نهاد کارگری می توانست از حقوق آنها دفاع کند. همان گونه که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمل کرد و رانندگان شرکت واحد توانستند به برخی از خواسته های صنفی خود برسند. به اعتقاد این فعال کارگری به نظر می رسد که مسئولان شرکت نیشکر هفت‌تپه تلاش می کنند کارگران را از این شرکت فراری دهند تا درهای این واحد تولیدی به راحتی بسته شود. ضمن آنکه آنها در نظر دارند حدود 2000 کارگر را از کار بیکار کنند.
2000 کش جدید داشتن امسال و روز 200 هکتار میخوان کش جدید داشته باشن. همین برنامه به این شکله که زمین ها و شرکت دارن میزن در اختیار بخش خصوصی که مسئولی غیر از نیشکر بکارن.
این فعال کارگری تأکید میکند که کارگران و کارمندان شرکت نیشکر هفت‌تپه تصمیم راسخ دارند در صورت حل نشدن مشکلاتشان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در روز پنجم شهریور ماه اعتصاب کنند.
این وضعیت کارکنان شرکت دیگه خسته شدن. با توجه به زمین بندی بنزین الان تورم بسیار بالاتر از حدی که اعلام میکنن هستش. هم مثلا اضافه سالیانه که اعلام کردن به قول خودشون 12.8% تورم بوده. ما 10% تورم اعلام کرد. در حالی که باید 10% هم علاوه بر همین 12.8% اضافه میکردن که از خط فقری که خودشو تعیین کردن ما بسیار پایین تر از اون هستیم. ظرف دو سال بتونم این پوشش بدم که از زیر خط فقر خارج بشیم. متاسفانه امسال کمتر از حتی نرخ تورم هم اضافه سالیانه اعلام کردن.
این کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد که حمایت رسانه‌های گروهی و سازمان بین‌المللی کار از خواسته‌های صنفی کارگران این شرکت می‌تواند به آنان برای تحقق خواسته‌هایشان کمک کند.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گویند در صورت حل نشدن مشکلاتشان دست به اعتصاب خواهند زد. و اما امروز سوم شهریور ماه است و شهریور ماه سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 است. از شامگاه گذشته همایشی سه روزه با عنوان گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در شهر کلن آلمان برپا شده است. در این همایش علاوه بر بررسی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، فشارهای اجتماعی در ایران هم که چندی است شدت بیشتری گرفته از سوی حدود 30 سخنران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان می‌شنوید.
دومین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران امروز شنبه دومین روز فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرده است. بحث محوری این همایش اگرچه رو به سوی قتل عام در زندانهای جمهوری اسلامی در تابستان 19 سال پیش دارد، ولی سخنرانان از آمریکا، کانادا و اروپا با نگرش‌های گوناگون سیاسی فشارهای جاری اجتماعی در ایران را نیز از نظر دور نداشتند. سیاوش محمودی یکی از دست‌اندرکاران اصلی برپایی این گردهمایی در شهر کلن است و از او درباره گفتمان‌ها و مباحثی که سخنرانان به آنها می‌پردازند میپرسم.
بحثایی در این گردهمایی صورت میگیره به طور مشخص من نمونه هایی رو مطرح بکنم. جنبش دانشجویی در متن جنبش آزادی خواهی مردم ایران چگونگی ها و چشم انداز ها، یا به طور نمونه مثلا در بخش ادبیات زندان با حضور عباس مزاهری، رضا رفتاری بحث ها و صحبت های خودشون ارائه میدن. در بخش زنان تعداد بسیار زیادی از زنان فعال در خارج از کشور رو داریم که بحث های خودشون رو در ارتباط با مسئله زنان مطرح میکنن، از جمله خانم شادی امین، سارا نیکو، مینا احدی و عزیزه شامورادی و همچنین آذر درخشان و مرجان افتخاری. در بخش زندانی سیاسی و جنبش جوانان ما داریم خانم برادران، سهیل دهماسی، مرضیه، خانم منیره برادران و خانم لیلا دانش، و در این حال جوانی از فعالین خارج از کشور به اسم سورنا هدایت و همچنین سهراب خوشبویی بحثای خودشون رو ارائه میدن.
به این ترتیب آقای محمودی، من به این نتیجه میرسم که شما صرفاً به کشتار زندانیان نمیپردازیم، بلکه در کنار این موضوع که مرکز ثقل این گردهمایی هست، مسائل جاری ایران، اعدامها، مسائلی که در پیوند با سندیکاهای کارگری هست، اینها.
دقیقاً بحث در کشتار سراسری زندانیان سیاسی در دهه 60 بحثی که باید دائما ادامه داشته باشه و به هیچ وجه نباید گذاشت موضوع کهنه بشه و فراموش بشه این موضوع. و این عملا تجربه‌ایه برای ما که نشون میده امروز به طور مشخص ما سرکوب وقتی تو جامعه میبینیم کاملا قابل پیش بینی بود. در نتیجه ارتباط مستقیمی وجود داره بین کشتار دهه 60 و سیاست‌هایی که امروز جمهوری اسلامی در حال حاضر پیش میبره.
گرد همایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در شهر کلن آلمان گزارشی بود از شهرام میریان.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
که مونده سلام ملی صد هستم
ما همکاران تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و همچنان درباره رویدادهای ایران. با وجود آنکه فدراسیون قایقرانی ایران گفته بود که دختران قایقرانی که با هزینه شخصی به آمریکا رفته بودند به کشور برگشتند، مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی ایران در گفتگو با یکی از روزنامه‌های ورزشی صبح ایران تایید کرد که این عده هنوز در آمریکا هستند. به گفته یه مسئولان فدراسیون قایقرانی، سفر این عده بدون اطلاع سازمان تربیت بدنی و به دور از چشم آنها انجام گرفته است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
اگرچه فدراسیون قایقرانی پیش از این به رادیو فردا گفته بود که دختران قایقرانی که برای شرکت در اردوی تدارکاتی به آمریکا رفتن در ایران به سر می‌برند، مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های ورزشی چاپ تهران گفته است که این عده هنوز به کشور برنگشتند و سازمان تربیت بدنی در حال بررسی موضوع پناهندگی آنهاست. سفر سه قایقران ملی پوش آبهای خروشان ایران به کمپ تدارکاتی در ایالات متحده به گفته مقامات فدراسیون قایقرانی بدون اطلاع آنها و با هزینه شخصی انجام گرفته و همزمانی که رسانه ها این خبر را پوشش دادند، فدراسیون قایقرانی با این عنوان که ملی پوشان قوانین را زیر پا گذاشتند، این سه قایقران را به همراه مربیشان از تیم ملی اخراج کرد. به گفته دیوید یاگرا، رئیس هیئت اجرایی فدراسیون قایقرانی آمریکا، این قایقرانان به دعوت کریس وگان، مربی باشگاهی در ایالت کلرادو، بر اساس آشنایی قبلی که با خانم کتایون اشرف داشته به آمریکا رفتند. آقای یاگرا به رادیو فردا میگوید:
This was an invitation that was made by one of our
این دعوت غیر رسمی است و ربطی به فدراسیون ندارد، چرا که یکی از مربیان ما که مربی یک تیم باشگاهی است و با تیم‌های ملی ما همکاری ندارد از این عده دعوت کرد.
روابط سیاسی ایران و آمریکا بعد از مسئله گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال 1980 به سردی گرایید. با این حال تیم‌های ورزشی ایران و آمریکا بارها در مسابقه‌های مختلف با یکدیگر روبرو شدند و اخیراً آمریکایی‌ها برای برقراری ارتباط ورزشی با ایران ابراز تمایل کرده بودند، اما وزارت امور خارجه به مسئولان ورزش اجازه نداد تا در مقطعی که ایران تحت فشار ایالات متحده بر سر پرونده اتمی‌اش دوباره از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم اقتصادی شده و اتحادیه اروپا هم همگام با سیاست‌های آمریکا محدودیت‌های زیادی را برای ایران به وجود آورده اند، این ارتباط برقرار شود. به همین دلیل بود که دعوت رسمی فدراسیون قایقرانی آمریکا از سوی سازمان تربیت بدنی که در آن خواسته بودند تیم قایقرانی زنان ایران را برای تمرین به آن کشور بفرستند روبرو شد. مسئولان ایرانی شرط عدم انگشت‌نگاری را برای قبول این دعوت گذاشته بودند و وقتی فدراسیون قایقرانی ایالات متحده گفت که آنها چنین تضمینی نمی‌توانند بدهند، این سفر لغو شد. با این حال سه قایقران نوجوان ایرانی بدون اینکه مشکلی داشته باشند به دور از چشم سران ورزش ایران راهی آمریکا شدند و به گزارش روزنامه‌های چاپ تهران هنوز به کشور برنگشتند. محمد فراهانی مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی درباره احتمال پناهندگی این عده می‌گوید: اقداماتی برای بررسی همه جانبه این موضوع انجام شده اما هنوز نتیجه گیری نشده، به محض اینکه به نتایج برسیم اعلام میکنیم. آقای فراهانی تاکید دارد اگر آنها زودتر خبردار میشدند مانع خروج این عده از کشور میشدند. این در حالی است که حسن تیمورتاش دبیر فدراسیون قایقرانی به رادیو فردا گفته است دختران قایقرانی به کشور برگشتند. آقای تیمورتاش:
اگر شما راجع به این بزرگواران میخواستیم بپرسید، اینا همشون ایران هستند و مشکل خاصی هم ندارن.
اخیراً یک سایت آمریکایی در گزارشی با عنوان دختران قایقران ایرانی بعد از سفر به آمریکا نقل داغ می‌شوند نوشت که حتی ورزش دستخوش بازی‌های سیاسی سیاستمداران می‌شود.
دختران قایقران ایرانی پس از سفر به آمریکا به ایران باز نگشتند. گزارشی بود از مهین گرجی. شنوندگان عزیز، برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران و دستیابی به سایت رادیو فردا امروز می توانید از این آدرس استفاده کنید: مردادی.com. برای اینکه روزانه آدرس های جدید فیلتر شکن های رادیو فردا را دریافت کنید به وبسایت رادیوفردا.com بروید و آدرس ایمیل خود را در بخش اشتراک وارد کنید.
رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی هستید. در آغاز نیمه دوم که به مدت 30 دقیقه ادامه دارد، خلاصه مهمترین خبرها را از نیوشا بغراتی میشنویم.
با درود دوباره. زلزله به شدت 4.7 درجه در مقیاس ریشتر صبح امروز شنبه جنوب ایران را لرزاند. این زمین لرزه حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان و ارزویه در مرز استان هرمزگان و کرمان را به لرزه درآورد. در پی این زلزله وقوع زمین لرزه دیگری در حدود 60 کیلومتری جنوب تهران نیز گزارش شده، اما از تلفات احتمالی آن گزارشی در دست نیست. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت با توجه به پرواز موفقیت‌آمیز جنگنده بمب‌افکن آذرخش، نسل دوم این جنگنده با عنوان سائقه به زودی به پرواز در می‌آید. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین از آغاز پروژه‌های دیگر وزارت دفاع از جمله بهره‌برداری از خط تولید بمب‌های معروف به هوشمند با نام قاصد، فشنگ‌های کالیبر کوچک و طرح توسعه ظرفیت باتری‌سازی خبر داده است. مصطفی محمد نجار گفت جمهوری اسلامی ایران محصولات نظامی و تکنولوژی خود را به بیش از 50 کشور جهان صادر می‌کند. یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق میگوید یک گروه عرب سنی که سابقا از شورشیان به شمار میرفت، در کشف مخفیگاه‌های عملیاتی القاعده در شمال بغداد به نیروهای آمریکایی کمک میکند. سرهنگ دیوید ساترلند به خبرنگاران گفت جنگاوران این گروه عرب سنی که تیپ‌های انقلاب 1920 نام دارد، طی عملیات اخیر در بعقوبه مرکز استان دیاله نقش پیش قراول و خبررسان را برای نیروهای آمریکایی و عراقی بازی کردند. و اینکه به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی دست کم 600 نفر بر اثر جاری شدن سیل در هفته‌های اخیر در آن کشور کشته و یا ناپدید شدند. این گزارش نخستین گزارش یکی از رسانه‌های این حکومت منزوی است که آمار دقیق قربانیان سیل‌های هفته‌های اخیر در کره شمالی را فاش می‌کند. خانم فامیلی،
با تشکر از نیوشا بغراتی که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و حال نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که از همکارم فریدون زرنگار می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و سرخوش باشید. من فریدون زرنگار هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. در هفته ای را که پشت سر گذاشتیم، بار دیگر روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا در کانون خبرهای ایران و جهان قرار گرفت. دولت آمریکا در هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. اعلام این مطلب موضع‌گیری‌ها و تهدیدهایی از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی را در واکنش با آن به دنبال داشت. همزمان با گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با ایران، آمریکا اعلام کرد هر گونه همکاری بیشتر ایران با آژانس پیش از اینکه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، تأثیری در بهبود فضای سیاسی موجود میان دو کشور نخواهد داشت. در این میان نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، هم در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بار دیگر با تأکید بر اهمیت بحران هسته‌ای فیصله دادن به این مشکل را کلید همه گام ها و مذاکرات احتمالی بعدی خواند. وی درباره گفتگوهای ایران و آمریکا درباره امنیت عراق گفت که این گفتگوها تنها به مسئله عراق محدود است و در حال حاضر زمینه ای برای گفتگوهای دو کشور بر سر موارد مورد اختلاف وجود ندارد. از سوی دیگر و به رغم اینکه هنوز کیان تاجبخش و علی شاکری دو ایرانی دارای تابعیت آمریکایی در زندان به سر میبرند، برخی ناظران آزادی حاله اسفندیاریا به عنوان نشانه ای ارزیابی میکنند که میتواند فضای پرتشنج روابط دو کشور را تا اندازه‌ای آرام کند. بنابراین موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته را به نگاهی به سطح و موقعیت روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اختصاص دادیم. آقای نوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، سعید رجایی خراسانی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل و استاد دانشگاه در تهران و پیروز مشتاق‌زاده استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در لندن و تهران مهمانان برنامه دیدگاه‌های این هفته هستند. پرسش آغازین این خواهد بود که آیا شدت گرفتن جدال‌های لفظی میان دو کشور را باید نشانه‌ای از ناامیدی بهبود روابط دو کشور ارزیابی کرد یا نه کورسوی برای نزدیکی سیاسی دو کشور دیده می‌شود. آقای امیرحمدی، ارزیابی شما که در آمریکا به سر می‌برید از این شدت‌یابی حملات طرفین به یکدیگر چی هست؟
این رابطه مثل یه آدم مریضیه که بیماریش با قرص و یا دواهای عادی حل نمیشه و ایشون به یک بیمارستان مجهز و به یک جراحی واقعی نیاز داره و اگر این اتفاق نیفته این مریض میمیره. واقعیت اینه که این رابطه داره به سرعت به طرف ایجاد یک درگیری میره. من اعتقاد دارم که اگر وضعیت به همین شکلی که وجود داره ادامه پیدا کنه، اعتقاد دارم که برنامه هست که بین ایران و امریکا درگیری ایجاد کنه. اینکه امریکا سپاه پاسداران رو یک سازمان تروریستی اعلام بکنه، این در واقع عملا اعلان جنگ دادن به جمهوری اسلامی. این سپاه پاسداران ارتش رسمی جمهوری اسلامی، رهبر این سپاه رهبر انقلاب. شما وقتی که سپاه رو تروریست اعلام میکنی، این رهبریش هم تروریست میشه. وقتی رهبری کشور تروریست میشه، چون امریکا با تروریسم رسما در حال دعوا و جنگ هستش، عملا بین ایران و امریکا با یک دعوای نظامی حداقل اگر عملا شروع نمیشه حرفش مطرح میشه. بنابراین من اعتقاد دارم اتفاقاتی که الان بین ایران و امریکا داره میفته گاهن در جهت مثبت پایین آوردن تشنج عمل میکنه، اما در مجموع ما مرتب یه پله در جهت افزایش این درگیری پیش میریم.
آقای رجایی خراسانی، با توجه به فضای سیاسی در تهران، این درگیری ها و شدت یافتن حملات مقابل به یکدیگر رو به نظر شما باید چگونه ارزیابی کرد؟
من فکر کنم که افق روابط دو کشور خیلی روشن به نظر نمیاد و تشنج هایی که در روابط وجود داشته در یک جدالی که دو دفعه تجدید مطرح شده داره جان میگیره، یعنی جدال قوت پیدا میکنه. اختلافاتی که بیشتر دامن زده میشه و مطرح میشه و هیچ گامی در جهت حل اختلاف به نظر نمیرسه که برداشته شده باشه.
آقای مشتاق‌زاده، به نظر شما این درگیری ها رو بایستی به عنوان اوجگیری اختلاف ها ارزیابی کرد یا به عنوان چانه زنی هایی با صدای بلند؟
به نظر من در اینجا ما باید دقت بکنیم که دو وجه وجود دارد. یک مسئله بهانه‌گیری و بحث کردن و تهمت زدن و جواب دادن و اینجور چیز هاست که از تاریخ انقلاب اسلامی در ایران تا حالا ادامه داشته است و هیچ وقت ما شرایطی که بشود صحبت از بهبود در این زمینه کرد نداشتیم جز در یک دوره خاصی در ریاست جمهوری بیل کلینتون. وجه دیگر عبارت هست از مسائل روز که به صورت‌های مختلفی هر از چنگا خودشون رو نشون میدن. ببینید، در ابتدا صدور انقلاب، بعد یواش یواش اون مسئله رفت کنار، صحبت از انفجار در خوابگاه نظامیان امریکا در زهران عربستان سعودی پیش اومد و تهدید نظامی و غیر ذالک، اون مسئله تموم شد. بعدش صحبت از دخالت ایران در بحرین و تسلیحات موشکی و غیر ذالک. الان هم مسئله انرژی هسته‌ای ایران است که آخرین بهانه، هنوز اون مسئله تموم نشده، مسئله درگیری و دخالت ایران در مسائل عراق هست که در این مسائل موضعی ما شاهد خورده یا پس و پیش رفتن، بالا پایین رفتن هستیم. این است که در مجموع من باید به شما عرض بکنم که هیچ تحولی من نمی بینم در وضعی که از ابتدای به وجود آمدن جمهوری اسلامی ایران در ایران شروع شد.
احمدی. آقای برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی که با رادیو فردا داشت بار دیگر تاکید کرد که بدون توقف غنی‌سازی اورانیوم هیچ زمینه‌ای برای گفتگو وجود نداره. از سوی دیگر آقای هاشمی رفسنجانی هفته پیش گفت که ایران حاضر بدون پیش شرط با آمریکا مذاکره کند. پرسش من این هست که آیا با اضافه شدن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و موارد دیگر که مطرح می‌کنن آمریکایی‌ها مسئله هسته‌ای میره که به یک درگیری منجر بشه، یا اینکه ایران قادر هست با تدبیر و در پیش گرفتن سیاستی با این روند مقابله کنه؟
آقای هاشمی رفسنجانی یادمه یک وقتی میگفت که پیش شرط داره، به پیش شرطش این بود که باید دارایی‌های ایران آزاد بشه تا ایران با آمریکا مذاکره کنه. حالا دارایی‌ها که فراموش شده چی؟ میگه بدون پیش شرط ما حاضری مذاکره کنیم. واقعیت اینه که در آینده نزدیک قول میدم آقای هاشمی و رهبران جمهوری اسلامی خواهند گفت که با پیش شرط هم با آمریکا مذاکره خواهیم کرد، ولی آمریکا حتی با پیش شرط خودش هم حاضر نخواهد بود با جمهوری اسلامی مذاکره کنه. من اعتقاد دارم که آمریکا در دو جا دو تا تله بزرگ برای جمهوری اسلامی گذاشته. یکیش تله غنی‌سازی در شورای امنیت سازمان ملل، جایی که ایران به عنوان یاغی کشوری که صلح جهانی رو به خطر انداخته داره محاکمه میشه. حالا این که آیا این غلطی یا درستی یا بحث دیگریه، اما اجماع بین المللی بر علیهش به وجود آوردن. حل مشکلش این تله دست جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی هر موقع میتونه بگه غنی‌سازی رو متوقف کردم و تمام اون قطعنامه‌های شورای امنیت اینا از بین میره. و همین دلیلم دشمنان جمهوری اسلامی و مجموع اومدن یک تله دومی رو در عراق گذاشتن. متاسفانه جمهوری اسلامی با دست خودش هم در رابطه با غنی‌سازی و هم در رابطه با عراق اومده یک چاله کنده به خودش تو گذاشته. صرف قبول این مذاکره یعنی شما دارید دخالت می‌کنید تو عراق. شما که مربوطه که بیاید تو عراق وارد این میدون بشید با امریکا، شما مسائلی با امریکا دارید وسیع‌تر از عراق، وسیع‌تر از افغانستان، برید روی مسائل خودتون اگه میخواید با امریکا مذاکره کنید مذاکره. من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی در تله عراق درگیریش یک شکلیه که واقعا نمیتونه ازش بیا بیرون، و این تله مطمئنم باعث درگیری ایران امریکا میشه. من بسیار نگرانم این جریان و اعتقاد دارم که این رابطه داره به سرعت به طرف یک برخورد نظامی میره. اعتقاد دارم امریکا برنامه‌شو داره، هدفشو داره و امکاناتشو داره که با ایران یک برخورد نظامی بکنه، و این که میخوان سپاه پاسدارا رو تروریست اعلام بکنن دقیقاً در جهت ایجاد دعواست.
آقای رجایی خراسانی، شما که در تهران هستید، با توجه به فضایی که در تهران حاکمه، آیا این تهدیدها چگونه ارزیابی میشه؟
من فکر می‌کنم بسیاری از تحلیل‌های که دو نفر دوستان محترم ارائه دادن تقریبا باز کردن یا تکرار مواضع رسمی آمریکا. واقعیت وضعیت سیاسی منطقه لزوما اون چیزی که آمریکا دلش میخواد ترسیم بکنه نیست. بنابراین این تحلیل رو بذارین کنار. به نظر من همشون جمعه‌ای.
ببخشید من معذرت میخوام. خواهش میکنم آقای رجایی خراسانی بفرمایید که کدوم قسمت از بحث بنده مجتهد زاده بازگو کردن مواضع میگه.
اجازه بدید من وارد جزئیات نشم. ببینید
شما نمیتوانید با تهمت
شما وضع آمریکا رو درست ارزیابی کنید.
ما در بحث نمیتوانیم
برای بحث علمی ما نمیتوانیم بسیار ضعیف و به اصطلاح آشفته میدید و هم در حزب مخالف. آقای بوش روی سرمایه گذاری با مخالفت با ایران سعی کرده حیثیت سیاسی خودش رو در داخل آمریکا احیا کنه و تا حدودی موفق هم بوده. حالا این که ادعاهای آقای بوش که مصرف داخلی بیشتر داشته اونا رو شما نادیده بگیرین و بیشتر بگید که ایران چیکار کرده، عراق چیکار کرده، اینا جنبه‌های فرعیه. بحث محوری اینه آیا افق آینده روابط ایران و آمریکا روشن است یا خیر. جوابش هست خیر. اگر آمریکا بخواد واقعیت خاورمیانه رو درست ببینه باید موضعش رو نسبت به اسرائیل اصلاح کنه، راجع به خاورمیانه اصلاح کنه، راجع به ایران اصلاح کنه، و بعد اون وقت با یک واقعیت عینی مسائل سیاسی مسئله رو هم ببینه و هم مطرح کنه.
آقای رجایی خراسانی، اینجا من سوال بکنم، در این بحث شما منافع ملی ایران کجا جا داره؟ آیا ایران رسالتش اینه که بره ثابت کنه که آمریکا ضعیف شده از بین خواهد رفت، یا اینکه به منافع ملیش؟
آمریکا یک کشور بسیار مهمه، ایران هم اینو کاملا متوجه میشه. منافع ملی ایران رو ایران تعریف میکنه نه بر محور آمریکا. منافع ملی ایران این است که روابط خوبی با همه دنیا داشته باشه، ولی همه دنیا اگر نخواد روابط درستی با ایران داشته باشه ایران التماسی نخواهد کرد. من شخصا معتقد به توسعه روابط ایران و آمریکا هستم، من معتقد به تشنج زدایی هستم، ولی من معتقد نیستم که با هر شرایطی که هر رئیس جمهوری مطرح میکنه ما تن در بدیم، ما خاطری که ما فکر میکنیم آمریکا کشور مهمیه. آمریکا باید یاد بگیره که ایران هم کشور مهمیه.
آقای مشتاق‌زاده، پرسش من این است که آیا ایران میتواند بدون توجه به در نظر گرفتن شرایط منطقه و شرایط جهانی حرکت کنه، یا اینکه منافع ملی ایجاب میکنه در جاهایی کوتاه بیاد؟
من فکر نمی کنم که الان وضعیت به صورتی است که جناب عالی تشریح کردید که جمهوری اسلامی ایران همه مسائل موجود جهان رو نادید میگیرد و میگوید من باید چنین بکنم، من باید چنان بکنم. مدت زیادی است که این فضا تغییر پیدا کرده است و بعد به صورت دیگری در آمده است. ایران با این حوصله‌ای که خرج داد در مذاکره با اروپا، با خود امریکا یا به طور غیر مستقیم حداقل در عراق یا با آژانس که در حال حاضر پیگیری می شود و با خوشبینی و حوصله زیادی پیگیری می شود، ثابت کرده است که خواهان حل این مسائل به صورتهایی هست. این رو نمی شود کتمان کرد. من فکر می کنم که این وضع ما باید الان خوب دقت بکنیم که بله، در گذشته جمهوری اسلامی ایران دست اقداماتی زد، دست حرکاتی زد که سبب تخریب بیشتر روابط شد، ولی بعد در چند سال اخیر به کلی تغییر کرده است.
آقای امیرعبدی، دو موزه کاملا متفاوت با مواضع شما، یکی موزه آقای رجایی خراسانی و یکی موازه آقای مجتهدزاده، که فرمودن که ایران در سالهای گذشته خیلی علاقه نشون داده برای بهبود روابط، و آقای رجایی خراسانی هم فرمودن که در هر حال ایران کار خودشو میکنه، آمریکا باید واقعیت منطقه را درک کنه.
ببینید، آقای رجایی و آقای مجتهدزاده گفتن که افق خوب نیست. منم دقیقاً همونو گفتم، با این تفاوت که من خیلی مشخص‌تر گفتم نه تنها افق روشن نیست که ما میریم به طرف جنگ میریم. نکته اول. نکته دوم، بنده عرض کردم که ایران در عراق نقشی نداره، به همین دلیل هم نمیتونه کمکی بکنه. بنابراین من نمیدونم چجوری شد که حرف امریکا زدم که گفتم که ایران شل جنده به خطر ننداخته. کجای اینا مواضع امریکاست؟ و اما اینکه ایران در گذشته فرصتهایی رو نسوزونده یا سوزونده، واقعیت اینه که سوزونده. ایران تا این اواخر تمام پیشنهادهایی رو که امریکا میداده تو دوره آقای کلینتون، من تو وسط این جریان بودم. واقعیت اینه که خانم آلبرایت بهترین هدیه به ایران داد، هر کاری کرد ایران قبول نکرد. واقعیت اینه که ایران تا این اواخر، تا وقتی که امریکا به عراق حمله کرد، حاضر نبود با امریکا روی میز مذاکره بشینه. تا همین اواخر هم به طور رسمی موضع جمهوری اسلامی این بود که با امریکا مذاکره نمی‌کنه. حالا همین چیزی که عرض کردم، وضعیت به جایی رسیده که ترسیدن، به نظر من نگرانن از وضعیت ایران، از منافع ملی ایران داره در خطر میفته، و رهبرای حکومت دارن آروم آروم میان به سوی این جریان که ما حاضری مذاکره کنیم. من نگران روزی هستم که ایران با پیش شرط های امریکا هم روی میز مذاکره بشینه، که حتما اینجوری خواهد شد. با کمال تاسف اینو میگم، اون در جهت منافع ملی ایران نخواهد بود. امریکا تو منطقه قدرت داره، قدرت جهانیه، و واقعیت اینه که ایران هم یک نیروی منطقه‌ایه، قدرت منطقه‌ای قرن‌ها اونجا بوده، و باید این دو تا نیرو همدیگر رو در این جهت
در اینجا من نظری بدم. ممکن است من نظری رو مطرح بکنم در اینجا؟
بله، زود من تمام کنم عرض کنم. میخوام نکته که من دارم با حرف آخرم اینه که ایران و امریکا منافع مشترک زیادی دارن تو منطقه. وقتش الان رسیده که هر دو نیرو و مخصوصا طرف ایران بیاد وارد یک میدون استراتژیک جدید بشه.
اجازه بدید آقای مجتهدزاده مستقیم در این مورد میخواستن مطلبی بگن، بعد وارد بخش دیگه بحث بشیم.
من فکر میکنم که ما باید خیلی دقت داشته باشیم که در این جور مواقع مباحث بیشتر واقعیت‌های روی زمین رو نگاه بکنیم، نه ایده‌های خودمون رو. من البته آقای دکتر امیر احمدی رو متهم نمی‌کنم که ایده‌های خودشون رو دارن مطرح می‌کنن، ولی می‌خوام توجه بکنم به واقعیت‌های روی زمین یه مقدار بیشتر. مثلا فرض بفرمایید که ایشون اشاره کردند که ایران اگر سر فرود بیاورد در مقابل پیش‌شرط‌های ایالات متحده آمریکا خیلی خوب خواهد شد، ولی با منافع ملی ایران در تضاد خواهد. این نکته بسیار مهمی هست. ایشون، بنده، آقای خراسانی، جناب علی و همه کسانی که خودمونو به صورت ایرانی میدونیم، این دقت رو بکنیم که خیلی خوب، اگر فرض رو بریم بگذاریم که انتخاب ما در اینجا این باشد که منافع ملی را فدا بکنیم برای بهبود روابط، یا بهبود روابط رو فدا بکنیم برای منافع ملی، این یک تصمیمی است که جدا با وجدان باید اتخاذ بشود، نه بر اساس مصلحت.
فکر نمی‌کنم که بین این دو تا اختلاف عجیبه.
من بحثمو بپرورونم. اولا که در مورد انرژی هست، من به شما عرض بکنم که از در حال حاضر اونی نیست که شما می‌فرمایید. در حال حاضر خوشبختانه مقدار زیادی منطق حاکم شده است و آژانس بین المللی و ایران الان به طور خیلی جدی مشغول مذاکره هستند برای حل بنیادین مسئله و هم اروپا و هم امریکا ناظر بر این مذاکرات است و با علاقه زیادی پیگیری میکنند. هسته مرکزی همه سوالات در حال حاضر این است که آیا به جمهوری اسلامی ایران توصیه می شود که منافع ملی خودش را فدا بکند؟
آقای مشتری‌زاده، آقای مشتری‌زاده، میتونید یک دو جمله در مورد منافع ملی اینو باز کنید که منظورتون از منافع ملی چی است؟
اتفاقا متشکر هستم که اینو فرمودید. از دید من با فهمی که من از مسائل ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی، چون بحث جغرافی سیاسی است، دارم منافع ملی در کشوری مانند ایران، مانند هر کشوری دیگری، درجه اول استقلال و تمامیت ارضی، دو داشتن سیاست مستقل ملی، سائل داخلی و خارجی، سه دفاع از آن چیزهایی که به بهبود زندگی، رفاه زندگی ملت مربوط می شود. پیش شرطی که ایالات متحده امریکا مطرح می کند در مورد انرژی هستی عبارت است از اینی که شما تسلیم بشوید در مورد خواسته من، و اون خواسته من هم عبارت است از به کلی صرف نظر کردن از غنی‌سازی به طور کلی.
آقای امیرحمدی، شما می‌خواستین مستقیم در این رابطه با گفتهای آقای مشتری‌زاده مطلب بفرمایید، ولی لطفاً کوتاه.
من نمی‌دونم آقای مشتری‌زاده از چی شنید که ما گفتیم ایران باید منافع ملیش رو فدا کنه.
نگفتم
برای حل رابطه با ایران امریکا.
انتخاب ما دو
طور مطرح میشه. میگن که جلوی ضرر رو هر موقع بگیری نفعه. هیچ کس نگفت که ایران بیاد منافع ملیش رو زیر پا بذاره که با امریکا رابطه برقرار کنه. هم که حرفیش وقت نبوده. مثلا این ایجاد یک تضاد بین جریان غنی‌سازی و منافع ملی یک بحث خطرناک و غلطیه، اشتباه است. برای چی اشتباه است؟ برای اینکه جریان در یک روندی چند ساله به اینجا رسیده. شما نگاه کنید ببینید 4 سال پیش اصلا همچی پیش شرطی وجود نداشت بین ایران و امریکا. از طرف دیگه این امریکا نیست که الان این پیش شرط رو داره، متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحده، متاسفانه میگم تمام اروپایی ها همین پیش شرط رو داشتن و دارن. اصلا اروپایی ها بودن که این پیش شرط رو به امریکا یاد دادن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی لازم نبود خودش رو بکشه به یک همچی وضعیتی.
تو این بحثی که آقای مشتری‌زاده و شما کردین یک نکته اساسی مطرح شد، این که منافع ملی. پرسش این است که تا چند مثلا غنی‌سازی اورانیوم رو میشه به عنوان منافع ملی مطرح کرد؟
منافع ملی کشورها مقطعیه. ببینید، غنی‌سازی رو باید در چارچوب آژانس حل کنیم. آیا آمریکا نماینده آژانسه؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر چی بگه ما قبول داریم.
آقای رجای خراسانی، چند سال با آژانس این مسئله حل نشد که به اینجا کشیده شد.
آقا الان آژانس داره هر وقت دلش میخواد میتونه بیاد ایران از تأسیسات ما بازدید کنه و با کارشناسای ما مذاکره کنه. این در بازه. نکته دوم این که شورای امنیت که دادگاه نیست. شورای امنیت یک نهاد سیاسیه و نفوذ آمریکا در دنیا میتونه تبدیل بشه به نفوذ آمریکا در شورای امنیت.
میخواستم از آقایون خواهش کنم که حد اکثر در ظرف 2 دقیقه جمع‌بندی خودشون رو از این بحث مطرح کنن. با آقای مشتری‌زاده شروع میکنیم.
در شرایطی که امروز ما قرار گرفتیم، دو انتخاب پیش ما هست. یا باید منافع ملی را فدای بهبود روابط با امریکا بکنیم، یا برعکس. من هم هیچ تصمیمی نگرفتم که کدوم کار را انجام بدیم، ولی این دایلما، این دو انتخاب امروز جلوی راه ما ایرانی ها قرار گرفته است و ما ایرانی ها من فکر میکنم باید با مطالعه و با دقت تصمیم بگیریم کدوم مسیر رو پیگیری بکنیم. ما در هیچ شرایط، در هیچ شرایطی نمیتوانیم منافع ملی خودمون رو فدای هیچ مصلحتی بکنیم. چرا؟ چون منافع ملی که فدا شد، استقلال شما هم به تردید خواهد افتاد.
آقای امیر احمدی،
من اعتقاد دارم که ایران و امریکا سر یک دوراهی جنگ و صلح هستند. این وضعیت نه جنگ و نه صلح که در 27 سال گذشته حاکم بوده بین دو کشور ناپایدار شده. ایران و امریکا در آینده نزدیک باید یا با هم جنگ بکنند یا صلح. ایران باید تصمیم بگیره که یکی از این دو راه کدوم یکی در چارچوب منافع ملی ایرانه. منافع ملی ایران با صلح پیش میره، نه با جنگ. این مسئله اساسی منافع ملی ایران امروز در صلح به هر قیمتی، در صلح بگم به هر قیمتی، برای اینکه جنگ به هر قیمتی نابودی ایران رو در پی خواهد داشت همونجور که عراق رو داشت. بنابراین من دارم بحث اینو میکنم که میگم ایران، دولت مردان ایران رسیدن به یه جایی که بحث غنی‌سازی، بحث عراق، بحث دارایی ها و اینا بحث‌های فرعیه، اینا بحث‌های فرعیه. بحث اصلی الان اینه که ایران و امریکا در آینده نزدیک میخوان جنگ بکنن یا صلح.
آقای رجای خراسانی لطفاً کوتاه.
اصلا میگوید کارشناسان آمریکا، اونایی که در به اصطلاح ستیت دپارتمنت در محورهای اصلی تصمیم گیری سیاسی قرار دارن، اینا واقعیتهای منطقه را میدونن. درسته که شعارها را میشنوند، ولی واقعیتهایی که گهگاه با این شعارها خیلی متفاوت هست اونا را هم میدونن. اونها هم خواهان جنگ با ایران نیستن، ایران هم خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست و به نظر من ما به سوی جنگ پیش نمیریم. ولی روابط دو کشور هیچ گونه افق روشنی را هم نشون نمیده.
با سپاس از مهمانان برنامه دیدگاه های این هفته، آقایان دکتر روشنگ امیراحمدی، دکتر سعید رجایی خراسانی و دکتر پیروز مجتهدزاده. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار آرزوی اوقات خوشی را برای شما دارم.
برنامه دیدگاه ها را شنیدید. به روال هر مجله شامگاهی، نوبت رسیده است به آخرین و مهمترین رویدادهای ورزشی که از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی کاراته ایران دو مدال طلای دیگر را در رقابت‌های آسیایی این رشته به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ها در این بازی ها که در کشور مالزی در جریان است، روز شنبه در ماده کمیته انفرادی در وزن منهای 80 کیلوگرم مازیار الهامی در فینال حریف ژاپنی را شکست داد و مدال طلا بر گردن آویخت. در وزن منهای 70 کیلوگرم هم منصور حسن بیگی بعد از مغلوب کردن حریفانی از عربستان، امارات، پاکستان و ژاپن در دیدار پایانی با غلبه بر حریفی از ماکائو صاحب مدال طلا شد. تیم ملی کاراته ایران روز جمعه در اولین روز بازی‌های قهرمانی آسیا توسط نادر جودت اولین مدال طلای خود را کسب کرده بود. 11مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان از بامداد امروز در شهر اوزاکای ژاپن آغاز شد. در این رقابت‌ها نزدیک به 2000 ورزشکار از 203 کشور جهان شرکت دارند. سهم ایران از این تعداد دو ورزشکار به نام‌های سجاد مرادی و احسان حدادی است. صبح امروز و در اولین روز این بازی‌ها سجاد مرادی در 2500 متر با به دست آوردن رکورد لازم جواز حضور در دور نیمه پایانی را به دست آورد. احسان حدادی دیگر ورزشکار ایران در ماده پرتاب دیسک مبارزه خود را با 33 حریف مدعی در این رشته از روز یک شنبه آغاز خواهد کرد. اصل جدید مسابقات فوتبال باشگاهی در دو کشور اسپانیا و ایتالیا از امشب آغاز می شود. طبق برنامه لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری 3 دیدار استارت می خورد که طی آنها در اولین دیدار دو تیم رقیب پایتخت این کشور، یعنی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، در ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف یکدیگر می روند و سپس رئال مورسیا با زاراگوزا و سویل با خطافه بازی خواهند کرد. ادامه این بازی ها از یک شنبه پیگیری خواهد شد. پیکارهای سری آ ایتالیا امروز و از ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران با دیدار تیم‌های لاتسیو با تورینو آغاز می‌شود و در دومین مسابقه یوونتوس میزبان لیورنو است. سایر دیدارهای هفته اول سری آ از یک شنبه پیگیری خواهد شد. در آلمان هفته سوم بازی‌های فوتبال بوندسلیگا 1 امروز از ساعتی قبل با برگزاری 6 مسابقه همزمان آغاز شده که طی یک دیدار مهم بایر مونیخ میزبان تیم وحید هاشمیان یعنی هانوفر است و فردا شب هم آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا میزبانی هانزا روستوک را بر عهده دارد. و سرانجام در چهارمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز و امشب 8 مسابقه در دستور کار است که طی چند بازی مهم منچستر سیتی صدرنشین با آرسنال و چلسی با پورتسموث از دقایقی پیش به دیدار یکدیگر رفتند و فردا شب هم منچستر یونایتد با تاتنهام بازی دارد.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. شنوندگان عزیز، رادیو فردا با هدف کمک به شما برای دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت و امکان دستیابی شما به سایت رادیو فردا روزانه یک آدرس تازه فیلتر شکن معرفی می‌کند. جدیدترین آدرس فیلتر شکن این است: moradi.com. برای دریافت روزانه این آدرس ها نیز می توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com وارد شوید و با وارد کردن ایمیل خود به جمع مشترکین اینترنتی ما بپیوندید تا هر روز فیلتر شکنی جدید به ایمیل شما ارسال شود. با تشکر از شما که همراه با ما بودید در مجله شامگاهی، به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگوییم. اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان